السلام علیک یا علی بن مسرسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خورشید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا و الله بما تعملون خبیر. گرامی می داریم، دهه کرامت به تبریک عرض میکنم به شما عزیزان ولادت کریمه اهل البیت فاطمه معصومه و برادر بزرگوارش سامل الحجج علیهما صلوات الله به شما عزیزان. توصیه میکنم این شبها قدر و حضور خودتون رو در جوار این مسجد منور بدانید. قسمتی از عمر شریف شماست که در قطعی از بهش این شبها قرار گرفتید. امیدوارم که فاطمه سلام الله علیها همه شما رو مورد عنایت خاص خودش انشاءالله قرار دهد. بحث کوتاهی رو که امشب من خدمتتون دارم با یک مقدمه این است که امیر المؤمنین علیه السلام و اولاد معصومش ائمه صلوات الله علیهم همه نور واحدن، همه تعیین شده از طرف پروردگارن. همه دارای خصوصیات بی‌نظیری هستند. مثلا ایمان به خدا در این 12 نفر نظیر ندارد و ایمان اونها رو شما میتوانید در عشقشون به خدا، بندگی خدا و ترس از خدا ببینید. اون عشقی که این 12 نفر به خداوند داشتن بعد از پیغمبر در اولین و آخرین کسی ندارد. اون ترسی که از خداوند داشتن، اون بندگی که نسبت به خداوند داشتن هیچ کس نداشت. از نظر علمی این خاندان بی بدیل و بی نظیرن. در ستم ستیزی و مبارزه با ظلم مثل و مانند ندارن. از خود امیر المؤمنین علیه السلام گرفته تا حضرت مهدی علیه السلام همشون در مقابل اون نقطه ثقل و مرکزی ظلم زمان قرار دارن. از نظر این خصوصیات هم اینها واحدن، بی نظیرن. همه مردم مکلف به اطاعت از اونها هستن و باید از اونها اطاعت کنن و باید پیرو اونها باشن. به این آیه‌ای که در آغاز سخن تلاوت کردم دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فآمنوا بالله. خداوند خطاب به همه بشریت در اولین و آخرین کرده می‌فرماید به خدا ایمان بیاورید، خدا رو قبول کنید، خدا رو بپذیرید و رسوله، به رسول خدا هم خاتم انبیا ایمان آورید. و نور الذی انزلنا، و به نوری که نازل کرده ایم به او هم ایمان بیاورید. و الله به ما تعملون خبیر. خداوند نسبت به هر چی که میکنید آگاه است. ابو خالد کابلی میگوید که از امام واقف سوال کردم در تفسیر این آیه معنای این نور، این نوری که خداوند نازل کرده است این نور چیست؟ بعد او میگوید که امام واقف علیه السلام با سوگن فرمودن ای ابا خالد، به خدا سوگن این نوری که در این آیه خداوند فرموده است که همون گونه که به خدا و پیامبر ایمان می آورید به اون نور هم ایمان بیاورید، اون نور امامان از آل محمدن. این روایت رو دقت کنید، خواهش میکنم. بعد فرمودن ابا خالد، نور امامت در دل انسان مؤمن درخشنده تر از نور خورشید در روز روشن است. توجه کنید. بعد حضرت میفرمایید که ابا خالد، این نور، نور ائمه، نور ولایت وارد دلهای پاک می شود، مؤمنینی که دل پاکن، این نور وارد دل آلوده نمی شود. معرفت علی و فرزندانش، ولایتشون، محبتشون وارد دلهای ناپاک نمی شود، وارد دلهای آلوده نمی شود. بعد حضرت می فرماید که اون چه که دل مؤمن را پاک می کند اینه که ولایت ما را بپذیرد و تسلیم ما باشد و از در دوستی و مصلحت و صلح با ما درآید. در آخر می فرماید که اگر چنین کرد، از هول عظیم روز قیامت در امان است و حسابش در روز قیامت حساب آسانی خواهد بود. پس اینها همه نور واحدن، همشون مطاعن، خدا تعیینشون کرده، بشریت موظف است از اینها اطاعت کند با استفاده از همین آیه که عرض کردم. حرفی که من دارم بعد از مقدمه اینه که این انوار پاک به تناسب زمان درخشش نور اونها برای هدایت انسان شکل‌های گوناگونی دارد. امیرالمؤمنین اولین قسمت این نور و اولین بخش این نور است. گاهی برای هدایت مردم 23 سال صبر می کند و می درخشد. گاهی هم 5 سال به عنوان حاکم مردم با زعامت می درخشد و جلو چشم مردم رو و راه مردم رو روشن می کند. امام مجتبی در قالب صلح می درخشد. امام حسین علیه السلام در قالب ایجاد عاشورا می درخشد. امام سجاد در صحیفه سجادیه می درخشد. ببینید، همه اینها یک نورن، همه اینها هم هدایت خلق رو و روشن کردن راه حرکت خلق رو وظیفه دارن، اما درخشش نور فرق می کند، با یک دیگر تفاوت دارد. یکی عاشورا، چراغ عاشورا رو روشن می کند بر سر راه خلق، و دیگری چراغ صلح رو روشن می کند، و دیگری چراغ صحیفه سجادیه رو. این توجه کنید، اینا همه یک نورن، اما شرایط زمانی برای روشن کردن جلو راه مردم و هدایت مردم درخششون رو متفاوت کرده است. امام رضا علیه السلام در زمان خاصی وجود دارد. اینو دقت کنید، اولین خصوصیت این زمان اینه که مأمون عباسی یک آدم زرنگ عادل است، عالم است، که نه در خلفای عباسی به زرنگی و علم و دانش اون بوده و نه در خلفای بنی امیه. از معاویه هم زرنگتره، عالم تر بودنش که مشخصه، چون معاویه سواد نداشت اما مأمون عباسی ضمن این که زرنگ یک عالم علم دوسته، هم خودش عالمه و دانش داره و هم علم و دانش رو دوست می‌دارد. پس خلیفه خلیفه عالمه، یه خلیفه مثل حجاج نیست، مثل یزید نیست، یه خلیفه زرنگ عالم. این اولا. ثانیا زمان امام رضا جهان اسلام به لحاظ علم و دانش در صف مقدم علم و دانش بشریت بود. حرف اول رو به لحاظ علمی و به لحاظ دانش جهان اسلام میزد. ملت اسلامی به لحاظ دانش در اوج بودن، در قله دانش بودن. هیچ ملتی به لحاظ علم و دانش به ملت مسلمان نمی رسید. یک ملت عالم، آگاه، دانای و فریخته بودن. این ثانیاً. و ثالثاً، ادیانی مثل یهود و مسیحیت و زردشتی علمای بنام و سنگین وزن و دانشمندی داشتن. عالم مسیحی، علمای مسیح علمای بزرگی بودند. علمای یهود علمای بزرگی بودند. زردشتیان علمای بزرگی رو داشتن و بسیار اندیشمند و بزرگ. این از این طرف. در این فضای لبریز از علم یک عده آدمای ملحد منکر خدا و دین هم وجود داشتن که شیطنت عجیبی داشتن. زرنگ و زبل بودن، با منکرین خدا در زمان معاویه فرق می کردن. آدم های شیطون شبه های بزرگی ایجاد می کردن، سوالات بزرگی رو نسبت به اسلام ایجاد می کردن. ببینید، پس مأمون عالم است و زرنگ، جامعه یک جامعه عالم است، علمای یهود و نصارا و زردشتی علمای برجستن، اونهایی که منکر دین و خدایان، اونها هم چهره های قوی و لذا شبه های قوی ایجاد میکنن، سوالات قوی ایجاد میکنن، دلها را مشکوک میکنن و ذهنها را منحرف. امام رضا علیه السلام در چنین زمانی قرار گرفته است، در چنین شرایطی قرار گرفته است. اینجا اگر امام رضا بخواد به عنوان یکی از این انوار پاک بدرخشد و هدایت مردم رو اونچنان که در شأن اوس به عهده بگیرد و چراغ راه مردم باشد، باید از نظر علمی در درجه یک باشد. یعنی هیچ کس از نظر علمی باید به امام رضا نرسد. این توجه کنید. چون اگر امام رضا در مقابل مأمون کم بیاره به لحاظ علمی زیر سواله، اگر در مقابل علمای یهود و نصارا کم بیاره زیر سواله، اگر در برابر یک جامعه عالم نتونه پاسخگوی مردم باشه، نیازهای علمی مردم رو تأمین کنه زیر سواله، اگر در برابر منکرین و ملحدین نتواند شبهه‌های اونها رو پاسخ بگه، بازم مشکل داره. دقت کنید، باید مرد درجه یک باشد، هم در برابر مأمون، هم در تأمین نیاز جامعه آگاه و فریخته، هم در برابر ملحدین و هم در برابر علمای یهود و نصارا. مرد درجه یک باید باشه، یعنی باید برتری علمی خودش رو از همه ثابت کن. این توجه کنی. مأمون خیلی خوشش می آمد که امام بشکنه، امام نتواند به لحاظ علمی جواب بده. اصلا فلسفه مناظره هایی که درست می کرد این بود. لذا مأمون خواست امام رضا را آزمایش کنه، امتحان کنه به لحاظ علمی. دستور داد که برترین علمای یهود و نصارا و زردشت و عرض می کنم که دیگر ادیانی که وجود داشتن همه بیان. همه رو دعوت کرد یک جلسه سنگین وزن بزرگ.
از امام رضا هم دعوت کرد که امام رضا هم تو این جلسه علما شرکت کنه برای یک مناظره، برای یک سوال و پاسخ و گفتگوی علمی با همه زرنگیش. خیلی احتمال میداد که امام رضا علیه السلام در برابر اینها کم بیاره. امام رضا علیه السلام رو کردن به یکی از دوستانشون، فرمودن که فکر میکنی مقصود مأمون از تشکیل این جلسه چیه، از تشکیل این مناظره؟ اون فرد به امام رضا عرض کرد آقا میخواد شما را بیازمایه، شما را وزن کنه، قدرت علمی شما را ببینه، اما من خواهش میکنم توی این مناظره شرکت نکنید، تو این جلسه شرکت نکنید. امام فرمودن فلانی میترسی که در مقابلشون شکست بخورم، کم بیارم، در مقابل ادلهشون ناتوان باشم از اقامه دلیل؟ گفت نه آقا، از این نمیترسم، امیدوارم که خداوند شما را پیروز کند. امام رضا فرمودن که فلانی دلت میخواد بدونی مأمون کی پشیمون خواهد شد از تشکیل این جلسه؟ اون میخواد ما رو بیاسمایه، ما رو در مقابل دیگران کوچک کنه، اما پشیمون خواهد شد، پشیمون خواهد کرد. گفت که نه آقا، نمیدونم کی پشیمون میکنه. گفت وقتی که علمای یهود از من سوال کنن، من پاسخ اونها را از تورات خودشون بدم. طرفداران انجیل، معتقدان به انجیل سوال کنن، من جوابشون از انجیل خودشون بدم. طرفداران زبور سوال کنن، من جوابشون از زبور خودشون بدم. رومیان از من سوال کنن، با زبان رومی با آنها صحبت کنم. فارسی زبانان با من صحبت کنن، با زبان فارسی جوابشون رو بگم. اون وقت خواهد بود که همه در برابر ادله‌ای که من اقامه کنم کوچک میشوند، حرف من قبول میکنن و مأمون به اون چه که میخواهد نمیرسد. بعد امام فرمودن ولا حول ولا قوت الا بالله. ببینید امام باید اینجا برتری علمی خودشو اثبات کنه، نمیتونه جایگاه امامت رو به عنوان یکی از انوار پاک حفظ کند در مقابل مأمون و علمای یهود و نصارا و در یک جامعه علمی، در حالی که خدای نخواسته به لحاظ علمی با دیگران حتی مساوی باشد. نه، باید برتری خودشو نشون بده. وقتی وارد جلسه شد، مناظره شروع شد، همون گونه که امام فرمودن اون که طرفدار و پیرو تورات بود با تورات جوابش رو شنید، اون که از انجیل طرفداری میکرد با انجیل، اون که از زبور طرفداری میکرد با زبور، همه در موندن، همه نتوانستن سوالی ایجاد کنن که امام نتونه پاسخ بگه. به امام رفت جلو و جلسه بهزده شد. امام با اون چه گفت عمل کرد و مأمون با اون چه که میخواست نرسید. لذا شما میبینید که در بین ائمه که نور واحدن و به لحاظ علمی همه برترین هستن، امام رضا علیه السلام مشهور میشود به عالم آل محمد. هر یکی از ائمه که در زمان امام رضا بودن همین جوری بودن، اما شرایط و زمانه جوری است که اگر بخواد امام در مقام امام و در جایگاه امام جامعه را هدایت کند، به لحاظ علمی باید بدرخشد، اون هم در سطح عالی، در سطح اعلا، بخشید در سطح اعلا، یعنی کسی باید به او نرسه، کسی باید او رو عرض می کنم که نتونه در مقابل او مقاومت کنه. عزیزان، این خصوصیات ائمه شماست. یک، ایمان بی نظیر. دو، ستم ستیزی و مخالفت با ظلم. سه، علم بی نظیر و بی بدیل. چهار، سیاست بی نظیر و بی بدیل. همونطوری که ائمه ما به لحاظ علمی در برابر بزرگترین دشمنشون فاتح بودن، به لحاظ سیاسی هم بزرگترین دشمنشون نتونسته کلاه سرشون بگذاره، نتونسته اونا رو فریب بده. توجه کنید، همونطوری که به لحاظ سیاسی نتونسته اونها رو فریب بده، هرگز نتونسته اونها رو در مقابل ظلم و ستم خاموش کنه. همونطوری که اونها رو نتونسته در برابر ظلم و ستم خاموش کنه، هرگز نتونسته نسبت به ایمان اونها خدشه وارد کنه. آیا اگر من به شما عرض کنم که شیعه، زن و مرد شیعه باید این چهار تا خصوصیت رو از همه انسان‌های زمانشون بیشتر داشته باشن، حق دارم یا ندارم؟ ایمان شیعه باید در جهان اسلام ایمان بی‌نظیر باشه. ترسش از خدا، عشقش به خدا، بندگیش در برابر خدا باید بی‌نظیر باشه. به این میگن شیعه. شیعه نباید به لحاظ سیاسی به گونه ای باشد که دیگران بتونن کلاه سرش بذارن، که الحمدلله نمیذارن. شیعه نباید به گونه ای باشد که در مقابل کمترین ظلم و ستم خاموش باشد، سکوت کند، بی تفاوت باشد، ظلم رو بپذیرد، ظلم رو قبول کند، ظلم رو امضا کند. شیعه به لحاظ علمی جهل نباید وارد زندگی او شود. زن شیعه، مرد شیعه به لحاظ علمی باید سرامت باشند در دنیا. این می شود شیعه، این می شود پیرو. خواستم فقط از اینجا یک استفاده ای بکنم، ولی منظورم همین بود که این عنوان مشهوری که به امام رضا علیه السلام به عنوان عالمی این خاندان داده شده است، به دلیل اون درخشش علمی بی‌نظیر در شرایطی که جهان اسلام در قله علم بود و هیچ کس و هیچ ملتی در کنار جهان اسلام در اون حد از علم نبود. حالا یه جمله کوتاهی رو از امام براتون نقل میکنم، جمله زیبایی است در آخر صحبت خودم. حضرت می‌فرمایند که رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کند اون بنده ای که احیاگر امر ما باشد. قال فقلت له کیف یحیی امرکم، طرف میگوید که از امام سوال کردم احیای امر شما چگونه است، احیای امر شما چجوری است. بعد امام فرمودن یتعلم علومنا، علم و دانش ما را فرا بگیرد، اون چه ما گفتیم بیاموزد، به علم و دانش ما مسلح شود، و یعلم الناس، به علم و دانش ما را به مردم بیاموزد، یاد بگیرد و یاد بدهد. بعد حضرت می‌فرماید که فإن الناس، مردم لو علم محاسن کلامنا لتبعونا، انسان‌ها اگر این خوبی‌های علم و دانش ما را ببینن و بفهمن از ما اطاعت می‌کنن، اگر از ما اطاعت نمی‌کنن برای اینی که شربت حیات بخش دانش و علم و ما را نچشیدن. برادران و خواهران، جوانان، دختران، شما این شبها موفق شدید در کران مسجد منور امام رضا علیه السلام حضور پیدا کنید، زمزمه کنید، دعای جامعه کبیره رو بخونید، امین الله بخونید، زیارت مخصوص بخونید، اینها رو موفق شدید. خوش به حالتون عزیزان. عزیزان، دنیا در برابر شما به وحشت افتاده، با عجله به شما، به نسل جوانتون، به فکر جوانتون، به قواعد جوانتون حمله کرده، میخواد ایمان به خدا، ایمان به پیامبر، ایمان به اهل بیت رو از جوانتون بگیره. ماهواره ها به همین قصد حمله کردن، سایت های عجیب به همین قصد راه اندازی شدن، ابتذال با همین قصد در جامعه شما داره کار میشه روش. اینو توجه کنید، تا چه کنن؟ تا اگر بتوانن جوان ما را، دختر ما را، پسر ما را از معرفت الهی، از پیامبر و اهل بیتش دور کنن. عزیزان، اگر ما و شما موفق شویم دانش اهل بیت رو به سینه خودمون منتقل کنیم، معرفتمون رو نسبت به دانش اهل بیت بالا ببریم، اونقدر این شربت شیرین است، اینقدر این علم نورانی است که گفته‌های دیگران، هرزگی‌های دیگران، حرف‌های دیگران برامون پشیز ارزش ندارد. اما اگر دل جوانتون خالی باشه، اینا دل جوانتون رو پر میکنن، مغز جوانتون رو پر میکنن، مغز جوانتون رو خالی نمیذارن. سعی کنید به معرفت اهل بیت، به دانش اهل بیت نزدیک بشوید، خدا را با علم اهل بیت بشناسید، قیامتتون رو با علم اهل بیت بشناسید، نیازهای اصلیتون رو با دانش اهل بیت بشناسید، هدف خلقتتون رو از دانش اهل بیت پیدا کنید، با دانش اهل بیت ازدواج کنید، با دانش اهل بیت فرزند تربیت کنید، با دانش اهل بیت زنده باشید و با دانش اهل بیت بمیرید. باور کنید که بعد دژی مستحکم خواهید داشت که کسی نخواهد توانست در ذهن شما، در فکر شما، در اندیشه شما نفوذ کند. شما خودتون رو به معرفت، به دانش ائمه برسونید، رو این تن می شوید، ضد ضربه می شوید، چون دانشی که اینها دارن در اختیار کسی دیگری نیست، علمی که اینها دارن در اختیار کسی دیگری نیست. اینو توجه کنید دقیقا. این آخرین حرف من در این فراز از سخن نسبت به عرض میکنم که این دانش ائمه بود. حضرت میفرماید که اگر مردم زیبایی های کلام ما را بفهمن و درک کنن، از ما اطاعت میکنن، از دیگران اطاعت نمیکنن، به طرف دیگران نمیرون. عزیزان، در ارتباط با اهل بیت اکتفا به زیارت قبرشون نکنید، در ارتباط با اهل بیت اکتفا به گریه کردن نکنید، نشستن تو جلسات در جشن و عزاشون نکنید، سعی کنید دانش ائمه، معرفت ائمه رو وارد زندگی خودتون کنید، با علم ائمه زندگی کنید، با معرفت ائمه زندگی کنید، با دانش ائمه زندگی کنید و عاقبت به خیرم خواهید بود، همونطوری که امام باقر علیه السلام میفرماید. پروردگارا، این شبها درهای رحمت به شکل ویژه بر روی انسانها مخصوصا شیعیان باز شده است. الهی ما را از برکات این شبها محروم مکن، از دانش و معرفت ائمه به ما توفیق کسبش و عنایت بفرما، معرفت اونها، محبت اونها، مودت اونها، ولایت و اطاعت اونها را به ما ارزانی دار. الهی زندگی ما را علوی کن، مرگ ما را حسینی مقدر کن، حشر ما را فاطمی قرار ده، این جلسات رو، این جلسه و جلسات دیگر رو که در این شبها به نام امام رضا علیه السلام برگزار می شود مورد عنایت خاص فاطمه سلام الله علیها قرار ده. مرزای همه، مرزای این جمع رو شفا عنایت کن، زیارت ها رو قبول کن، دعاها رو مستجاب کن، مسافران رو سالم به وطنشون برگردون. در ظهور حضرت مهدی علیه السلام تعجیل بفرما، با ادامه راه امام دعای خیرش رو در حق ما مستجاب کن. الهی عمری طولانی همراه با نشاط و عزت و پیروزی به رهبر معظم انقلاب عنایت بفرما. و آخر دعوانا ان الحمد لله. صلوات.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیه السلام و قیام اون بزرگوار داشته. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک الی آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب میشه، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما اصلحت به انبیائك و رسلک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير.